فصل 15 خاطرات پراکنده. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر خاک مزارش آب پاشیدن چه سود. در گذشت استادم زنده یاد رضا میر محمد صادقی و ماجراهای پس از آن. حدود سال 1349 بود که ما در تهران شرکت آریا طلا را اداره می کردیم و صنعت و کسب و کارها نیز آرام آرام رو به رونق می رفت. ناگهان با خبری دردناک مواجه شدیم و آن خبر در گذشت استاد نازنینم شادروان سید رضا میر محمد صادقی در اصفهان بود که موجب تأسف و تأثر بسیار گردید. همانطور که در فصل‌های پیشین یادآور شدم، همو بود که در حقیقت بنای زندگانی مرا در حرفه زرگری و صنعت طلا و جواهر پیریزی و پایه‌گذاری کرد. به هر حال جهت برگزاری مراسم خاکسپاری و دیگر مراسم‌های یادبود به اصفهان عزیمت کردیم. چندی پس از درگذشت ایشان، هنگامی که آرامش نسبی برقرار شد، بزرگان بازار اصفهان نظر دادند که بهتر است سرمایه مالی دایی را که تنها دارایی بازماندگانش محسوب می شد به گردش درآورده تا با افسودن بران خانواده وی بتوانند به آینده امیدوار باشند. باید خاطر نشان سازم که از شادروان سید رضا میر محمد صادقی همسر، دو پسر و یک دختر بر جای مانده بود. پس از درگذشت ایشان با توجه به حرمتی که نسبت به استادم داشتم، تلاش کردم تا بخشی از دیونم را که در برگزاری مراسم‌های خاکسپاری و یادبود ایشان برگزار می‌شد، ادا نمایم. در این حال برای سامان دادن به امور بازماندگان تصمیم گرفتیم مغازه ایشان را هم به شخص ثالثی اجاره بدهیم. از آنجا که من به دلیل اشتغال در شرکت آریا طلا اجازه قانونی کار خارج از شرکت را نداشتم، لذا تصمیم بر آن گرفته شد که برادرم آقا مصطفی سرمایه مزبور را در امور دیگری به گردش درآورد. به هر حال طلاهای بازمانده از آن مرحوم را به وجه نقد تبدیل و آقا مصطفی رستمیان آن سرمایه را در اختیار اشخاصی که در کار تجارت و خرید و فروش چینیالات بودند گذاشت. متاسفانه پس از گذشت چندین ماه افراد مذکور اظهار داشتند که در کسب و کار خود متضرر شده و سرمایه مزبور در حقیقت از میان رفته است. از آنجا که من خود را در قبال بازماندگان مرحوم میر محمد صادقی متعهد می دانستم، لذا با شنیدن این خبر بسیار ناراحت و منقلب شدم و تنها کاری که از دست من برمی آمد آن بود که معادل مبلغ واگذار شده به آن اشخاص را متعهد شوم. اقدام دیگری که در این زمینه نمودم آن بود که علاوه بر مبلغ میراث به جا مانده وی سالانه بنابر عرف بازار مبلغی نیز به آن می افزودم. اما به دلیل افزایش قیمت جهانی طلا طبعاً در آن هنگام اقدام من و مبلغ مورد افزایش هم به هیچ وجه پاسخگوی جهش قیمت طلا نمی شد. در هر صورت در آن هنگام هنوز فرزندان شادروان میر محمد صادقی به سن قانونی نرسیده بودند و هیچ گونه دسترسی به سرمایه بازمانده از پدر را نیز نداشتند. با گذشت زمان و بزرگ شدن فرزندان ایشان، پسر بزرگتر وی به نام محمد توانست تحصیلات خود را تا پایه لیسانس ادامه داده و پس از آن می بایست سکان کشتی خانواده را به دست گیرد. روزی محمد به نزد من آمد و اظهار داشت که قصد دارد برای ادامه تحصیل به آلمان برود. در پاسخ اظهارات وی گفتم که من شخصا مخالفتی با این تصمیم ندارم و حتی کمک‌های لازم را هم خواهم نمود، لیکن به نظر من بهتر آن است که شما با دیگران نیز مشورت‌هایی نموده و تصمیم نهایی را اتخاذ نمایید. راه حل دیگری که من به او پیشنهاد دادم آن بود که در صورت انصراف از سفر به آلمان مغازه پدرش را فعال نموده و با کمک من به امور بنکداری در زمینه طلا بپردازد. استدلال من آن بود که شما اینک در شرایطی هستید که سایر اعضای خانواده، یعنی مادر، برادر کوچکتر و خواهرت، چشم به اقدام تو دارند. حال با سفر تو به آلمان در حقیقت آنها نیز پشتیبان اصلی خود را از دست خواهند داد. در ادامه این پیشنهاد اظهار داشتم که پس از راه اندازی مغازه می توانی میراث به جا مانده از پدر را که من نگهداری کردم تبدیل به طلا نموده و با کارهایی که معرفی می کنم و نوع تولیدی که بر اثر تجربه ام پیشنهاد می کنم فعالیت هایت را در این زمینه گسترش داده و از این طریق می توانید وضعیت خانواده تان را سر و سامان دهید. نهایتا ایشان به این پیشنهاد تن داد و کار را آغاز نمود. در صورت وی با هدایت و راهنمایی من طلاهای ساخته شده را به تهران آورده و توسط شبکه فروشی که من معرفی نمودم به کسب و کار خود رونق فوق‌العاده‌ای داد. همکنون نیز وی با همین امور اشتغال داشته و بسیار هم در کار خود موفق است. اینک خدای را شاکرم که توانستم بخشی از دین اخلاقی به استاد نازنینم را نیز ادا نمایم. نکته‌ای را که در هنگام واگذاری سرمایه به محمد مورد تنازع بود این بود که می گفت سرمایه پدر ما طلا بوده است و ما پس از درگذشت ایشان آن را به دست شما سپردیم و امروز که هنگام باز پس دادن سرمایه است حق آن است که همان میزان طلای واگذاری ما را به ما پس بدهید. در پاسخ ایشان برادرم آقا مصطفی اظهار داشت که این امر به دلیل اقداماتی که پس از درگذشت دایی عزیزمان صورت گرفته چندان عملی به نظر نمی رسد. به هر حال در سفری که آقا مصطفی به اصفهان داشتند ایشان موضوع سرمایه باقی مانده مرحوم میر محمد صادقی و گردش آن در امور تجارت چینیالات را مطرح و زیان و ضرر را یادآور شدند. اما از آنجا که این توضیحات مورد قبول وارثین آن مرحوم نبود، لذا جلسه مذکور به نتیجه مطلوب نرسید و مقرر گردید جلسه دیگر با حضور برادران شادروان میر محمد صادقی و دو نفر از معتمدین بازار و اخوی بزرگ ما برگزار گردد تا با بررسی وضعیت و اقدامات انجام شده تصمیم مناسب اتخاذ گردد. در آن جلسه محمد فرزند ارشد دایی ما اظهار نمود که من به کسی وجهی پرداخت نکردم. همه سرمایه پدر ما مقدار طلایی بود که در اختیار شما گذاشته شد. امروز با وجهی که شما پرداخت می کنید نمی توانیم آن مقدار طلا را تهیه و تأمین نماییم. در قبال این گفتار من اظهار داشتم که به نظر من حق با ایشان است. ما باید در امانتداری احتیاط لازم را به عمل می آوردیم و به نحوی مانع زیان و ضرر ورثه آن مرحوم می شدیم. به نظر من شاید با دخل و تصرف بی جایی که ما کردیم در حقیقت باعث تلف شدن سرمایه او شدیم. پس از بازگشت برادرم به تهران، بنا به پیشنهاد معتمدین بازار جلسه‌ای در اصفهان تشکیل شد تا به این امر رسیدگی کرده و تصمیم مناسب اتخاذ گردد. در این جلسه آقایان در گذشتگان حاج محمد علمازاده، حاج آقا میرزا موسوی، حاج فضل الله بهشتی، حاج علی رستمیان و عموهای محمد و همچنین حاج قربان علی که در کار نقره بود حضور یافته و مذاکرات را آغاز کردند. در این جلسه مرحوم حاج قربان علی اظهار داشت که بر اساس متون کتاب آسمانی قرآن مجید دخل و تصرف در مال یتیم حرام است، چون شما در این مال تصرف کردید لذا باید از عهده خسارت آن بر بیایید. نظر مرحوم حاج قربان علی در جلسه در حال فائق آمدن بود که مرحوم برادرم حاج علی آقا پاسخهایی به وی داد و اظهار داشت که دخل و تصرفی در کار نبوده، بلکه قصد و غرض برادرانم تبدیل به احسن نمودن سرمایه مد نظر بوده است. ایشان در ادامه افسود که برادرانم صرفاً به خاطر کمک به ورثه و افزایش دادن ما ترک وی وارد میدان شدند. در همین جلسه مرحوم بهشتی موضوع را از زاویه دیگر مطرح نمود. ایشان اظهار داشت تصور کنید پدری فوت می کند و فرزندان او هنوز به سن قانونی نرسیدند و به اصطلاح یتیم محسوب می شوند. از ماترک آن مرحوم فرزند یک اتومبیل مرسدس بنز باقی مانده است. ایشان در ادامه با طرح سؤالی چنین اظهار داشت: آیا به نظر شما در این مورد چگونه باید عمل کرد؟ آیا به دلیل حکم قرآنی که به مال یتیم نباید دست زد باید مرسدس بنز را در زرورق بپیچیم و نگهداری کنیم تا بچه ها بزرگ شوند و به سن قانونی برسند و خودشان به هر نفع که مایلند عمل کنند؟ در این صورت تصور نمی کنید در خلال این سالها مرسدس بنز مورد اشاره فرسوده شده، لاستیک های آن پوسیده و مدل آن نیز قدیمی و نامرغوب شده است. اقدام دیگر آن است که ما این مرسدس بنز را تبدیل به احسن نموده با فروش آن سرمایه به دست آمده را در جای به گردش درآوریم که به ازدیاد آن منجر شود تا در سن قانونی فرزندان یتیم به سرمایه بیشتری دسترسی داشته باشند. حاج قربان علی در پاسخ سکوت کرد و موضوع به نحوی فیصله یافت و قرار شد که ما کل سرمایه مرحوم دایی را در اختیار فرزند ارشد ایشان آقا محمد قرار دهیم. ما نیز این چنین کردیم. در اینجا این نکته را باید خاطر نشان کنم و آن این که در میان این اوضاع و احوال من نسبت به خانواده مرحوم میر محمد صادقی دلسوزی بیشتری داشتم، زیرا دایی ما علاوه بر جنبه های فامیلی رابطش با من از موقعیت ویژه‌ای نیز برخوردار بود و آن این بود که دایی من برایم تنها دایی نبود، بلکه رهگشای من به بازار طلا و جواهر و زرگری نیز محسوب می شد. او بود که دست مرا گرفت و مانند پدری دلسوز و مهربان مرا پا به پا برد. به قول شاعر دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. من شخصا نسبت به ایشان خود را مدیون و مرهون می دانستم و هر کمکی که به فرزندان و خانوادهش می کردم در حقیقت ادای دین من به استادم بود که وجدانن در نهایت آرامش وجدان و لذت معنوی آن را انجام می دادم. باید اضافه کنم که محمد فرزند گرامی ایشان نیز از این همکاری و کمک ها و راه نمایی های من نهایت بهره ها را برده و امروز در راه پیشرفت همچنان گام های بلندی بر می دارد. او مردی بسیار دانا، توانا و موفق است. ما هم به وجود او افتخار می‌کنیم.